شنوندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره از شما تقدیر کنند. نمیتواند تقدیر کند.
به نام خدا. تغییر فرایند دفاعی با مهمترین عملیات ایران برای بیرون راندن دشمن از خاک ایران. مهمترین نتایج عملیات بیت المقدس عبارتند از تغییر نگرش‌ها و باورهای جهانی نسبت به توانمندی رزمندگان اسلام و اثبات قابلیت‌های مقتنی بر خلاقیت‌ها و ابتکار نیروهای ایرانی. شگفتی و حیرت زدگی محافل و افکار جهانی از پتانسیل ایمان، اصل غافلگیری و سرعت عمل رزمندگان اسلام به عنوان رهیافت‌های جدید دفاعی، ایجاد نگرانی و وحشت در بین حامیان منطقه‌ای و بین المللی رژیم عراق که با کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود به پیروزی عراق امیدوار بودند. تغییر موازنه قدرت در جبهه‌های نبرد به طوری که ابتکار عمل آفندی در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت. افزایش اقتدار سیاسی نظام در سطح بین‌المللی به طوری که مسئولین سیاست خارجی سرفرازانه در محافل و مجامع جهانی از حقوق ملت مظلوم ایران دفاع می‌کردند. واکنش کشورها به بهانه تهدید امنیت در خلیج فارس و اظهار نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی در صورت تثبیت نظام جمهوری اسلامی، وادار کردن سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی به موضع‌گیری به ویژه شورای امنیت سازمان ملل که سکوت خود را پس از چندین ماه از آغاز تجاوز شکست و اقدام به صدور قطعنامه نمود. شکست توان سیاسی و نظامی عراق و تردید حامیان او در توانایی نظامی ارتش عراق با وجود حمایت‌های مالی، سیاسی و نظامی گسترده، ایجاد سرور و شادمانی یک پارچه در ملت ایران و تقویت وحدت ملی و انگیزه دفاعی در همه آحاد ملت و مسئولین.
به پیش ای دلاوران رزمنده، به پیش ای شیران بیشه شجاعت.
در استراتژی جدید غرب که اساساً در پی هراس از پیروزی‌های رو به گسترش ایران و خطر تزلزل و از هم پاشیدن نظام‌های وابسته منطقه اتخاذ شده بود، فشارهای سیاسی تبلیغاتی جهانی به جمهوری اسلامی و تسلیح عراق با جنگ‌افزارهای پیشرفته در صدر برنامه قرار گرفت. به عبارت دیگر، هدف مطلوب غرب در وضعیت جدید بازداشتن ایران از تعرضات گسترده خود و به تبع ایجاد رکود در جبهه و نیز متوقف ساختن قوای نظامی ایران در پشت دیوارهای دفاعی عراق بود.
در رابطه با شهر خرمشهر که فکر میکنم کربلا رو برای ما مجسم کرد، حس کردم. البته صحنه های زیادی دیدم، ولی این صحنه رو خیلی مشخص‌تر دیدم. هم روز بود، بچه ها وقتی عصر طرفوی زور که اینا آمده بودن تو شهر، بالاخره با اون موضوعاتی که گفتن عقب نشینی کردن، خوشحال برگشتن مقره سپاه. خیلی خوشحال بودن، یعنی بچه ها ما هیچی تلفات ندارد، من بچه ها سالم بودن و خیلی خوشحال گرفتن خوابیدن. من خودم رفته بودم ستاد جنگ برای سرکشی به صحبت در ارتباط جنوز ساعت 10:30 بود، تلفن زد. من رو خواستن یکی از برادرها مسئول تلفن گفت بیا که مقر رو با توپ زد.
بدین ترتیب و بر اساس استراتژی یاد شده، عراق به عقب نشینی سراسری مبادرت ورزید تا شاید بدین وسیله زمینه‌های لازم را برای اتخاذ روش دفاع مطلق در زمین و هجوم در جبهه سیاسی تبلیغاتی در پوشش صلح خواهی و مظلوم نمایی فراهم آورد. دلایل عقب نشینی به داخل خاک عراق. ناتوانی نظامی عراق در رویارویی با تهاجمات گسترده و نیز محدود رزمندگان در جبهه های جنگ، فرو رفتن در لاک دفاعی را به این کشور تحمیل نمود. عراق با این اقدام در واقع به پوشاندن نقاط ضعف خود مبادرت ورزید. عراق به هنگام حضور در خاک جمهوری اسلامی به دلیل اینکه از چند محور تهاجم خود را صورت داده بود و همچنین از پیوستن و الحاق بازوهای نظامی خود در محورهای متعدد ناتوان بود، در نتیجه در آرایش استقرار نیروهایش دارای دو ضعف عمده بود: دادن جناح در دسترس قرار گرفتن عقبه هایش. از این رو تهاجم رزمندگان اسلام به جناحین دشمن و نیز دور زدن نیروهای عراق و دست یافتن به عقبه های آنها منجر به فروپاشی و در هم ریختگی خطوط و عقبه های دشمن شده و امکان هر گونه مقاومت و ادامه نبرد را از آنها سلب می‌کرد.
شهبر کریم.
بگو شهبر کریم.
شنیدی صدا محسنو؟
بله، نمی‌تونیم بگیریم صداشا.
بله، میگن که شما وقتی که مجید اومد با ایشون هماهنگ کنین و شب هم با ایشون کار می‌کنین.
شنیدم تمام.
برقرار و جاوید باد ایران اسلامی. تا درودی دیگر، بدرود.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فکر روی تو تسبیح گردان وامه وی به روز و شب جمالت را سنا خان وامه از فروغ روی تو هفت آسمان روشن شده است از فروغ روی تو هفت آسمان روشن شده است ای رخت را روز و شب آیین گردان ماه و مه با تو رونق نیست بازار مه و خورشید را به که تا نکشوده بر بندن تو کن مامه
بخیر عزیزان شنونده ساعت 20:15 هست. کیمیای کلمات رو برای این بخش در نظر گرفتیم که مدت زمانش 28 هست.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران ارجمندمون و شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما در هر برنامه کتابی رو معرفی میکنیم و خب خدا رو شکر این توفیق رو داشتیم که از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی معرفی بشه. در این برنامه با حضور بسیار گرانقدر شما آقای دکتر، در این برنامه هم شما کتابی رو انتخاب کردید با عنوان دفتری برای ایران و نام زیبای ایران هر جا که می نشینه واقعا انسان به وجد میاد. دفتری برای ایران، نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی به کوشش آقای گودرز رشتیانی. در خدمت شما هستیم و مقدمتون رو بفرمایید که شنوندگان همراهی کنن ما رو.
عرض کنم خدمتتون این کتاب کتابیست بسیار بسیار در غایت شیوایی، خواندنی است.
بله.
هم عالمانه است و هم اون جذابیت های کتاب خوشخوان رو داره. از لابلای این ما نامه های این کتاب ما معلوماتی رو به دست میاریم، شخصیت های خودمون رو میشناسیم، ایران رو میشناسیم و محور این کتاب همه چیزش ایرانه. برای همین آقای دکتر رشتیانی عزیز اسم این کتاب رو گذاشتن دفتری برای ایران، چون از آغاز این کتاب تا پایانش راجع به نامه‌هایی که بزرگان ایرانی به یکی از بزرگترین ایران شناسان می نوشتند و درباره ایران با اون سخن می گفتند. اینی که در واقع خیلی از مسائل وطن ما در این کتاب مطرح میشه، از ادبیات، تاریخ، جغرافی، زبانشناسی. و مسئله بعدی اینه که ما از لابلای این نامه ها شخصیت بزرگان خودمون رو میشناسیم، که حالا میگم چجوری باید این نامه ها رو نگاه کنیم تا بدونیم چه خبر بوده.
سپاسگزارم از شما. شما همراهان برنامه کیمیای کلمات دعوت میکنم در کنار ما بمانید و با کتاب دفتری برای ایران آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، مقدمه کوتاهی رو درباره کتابی که قرار در این نوبت معرفی بشه براتون دادن. خب آقای دکتر، نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی، اگر توضیحاتی درباره این ایران شناس بفرمایید بسیار ممنون خواهیم شد.
خواهش بکنم. یکی از شرق شناسان برجسته و به ویژه ایران شناسان برجسته و نامدار آقای مینورسکی است که ایشون اصالتاً روس هستند. متولد 1255 هجری شمسی که در واقع میشه 1877. ایشون سال 1904 به ایران میان و در تبریز در سفارت روسیه در تبریز مشغول به کار بودند. نزدیک 5 سال ایشون در تبریز هستند. در اونجا با زبان فارسی آشنا میشن کامل. نشون میده آدم بسیار باهوشی بوده که علاوه بر این که کارهای دیپلماتیکش رو انجام میداده، زبان فارسی رو به خوبی یاد میگیره، زبان ترکی رو یاد میگیره. بعد از 4-5 سال وقتی که اتفاقاتی میفته و بعد از انقلاب به اصطلاح 1917 بولشویکی که به اصطلاح میره به لندن، اونجا اولین کاری که میکنه، یعنی شغلی که داره، تدریس زبان فارسی است و یواش یواش در دانشگاه لندن، یعنی مدرسه زبانهای خارجی السنه شرقی لندن، زبان فارسی یاد میده و بعد در واقع تبدیل میشه به یک، رفته رفته تبدیل میشه به یک ایرانشناس برجسته.
بله.
ایرانشناسی که رو اقوام ایرانی کار میکنه، مقالات و کتابهایی که مینورسکی درباره مثلا کردها نوشته یا لورها نوشته جز منابع دست اول و اولین کارهاست. نگاهش به مسائل زبانشناسی در گویش‌ها و لهجه‌های ایرانی و به ویژه نگاهش به تاریخ و جغرافیای ایران از یک دقت خاصی و یک ریشه و عمق علمی خاصی برخورداره. در لندن که هست، خب تقریبا استادی ایشون برابر میشه با زمانی که مرحوم علامه محمد قزوینی در لندن هست و بین اینها دوستی شکل میگیره و بعد به خاطر این دوستی و رفت آمدی که به ایران داشته به عنوان یک مستشرق و بسیاری از ایرانیان سیاستمدار، یعنی مردان سیاست و ادیبان و فرهیختگان ایران در ارتباط بوده. مینورسکی 1345 در واقع فوت میکنه. اتفاقی میفته که در زمانی که لنینگراد محاصره میشه، تعدادی از شرق شناسا و ایران شناسان روس یا شوروی اونجا در اون محاصره فوت میکنن. به خاطر همین آقای مینورسکی وصیت میکنه که اون اسناد و مدارک شخصیش به انستیتو نسخ خطی شرق، یعنی آکادمی علوم روسیه در سن پترزبورگ سپرده بشه و همسر ایشون با یک دقت مثال زدنی این اسناد و مدارک رو جمع میکنه و در اونجا گذاشته میشه. این آرشیو شخصی یه بخشش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی آقای مینورسکیه، بخش مهمش مکاتبات مینورسکیه که این کتاب از دل اون مکاتبات در اومده که نامه‌های بسیاری به شرق شناسان، ایران شناسان سراسر دنیاست.
من
که این دفتری برای ایران، نامه‌های در واقع ایرانیان به مینورسکی. یه بخش دیگهش مدارک شخصی و خانوادگی مینورسکی است. آثار مینورسکی از دست‌نویساش تا چاپ کتاب‌ها، عکس‌ها، اسناد و مقالاتی که در روزنامه‌ها و مجلات داشته، اینها در اون آرشیو نگهداری میشه. آقای دکتر گودرز رشتیانی از اساتید فاضل و برجسته رشته تاریخ دانشگاه تهران به این آرشیو رفتن، چند مقاله بسیار بسیار دقیق و علمی درباره مینورسکی، کارهاش، ارزش کارهاش و معرفی این آرشیو دارن و بعد تصمیم گرفتن که این نامه ها رو با عنوان زیبای دفتری برای ایران منتشر بکنن که شناخت هر ایرانی فرهیخته‌ای رو هم از این دانشمندانی که با مینورسکی سر کار داشتن نشون میده و هم شخصیت مینورسکی و هم لابلای نامه ها پر از نکات علمی، ادبی، تاریخی، زبانشناسی، قومشناسی است.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از شما شنوندگان گرامی کیمیای کلمات هم ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید تا ادامه برنامه رو تقدیمتون کنیم. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، کارشناس محترم برنامه ادامه میدیم. در این برنامه کتابی رو با عنوان دفتری برای ایران رو معرفی میکنیم که نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکیس. این کتاب به کوشش آقای دکتر گودرز رشتیانی تألیف شده که آقای دکتر درباره مینورسکی توضیحاتی رو دادند. خب آقای دکتر، بریم سراغ مؤلف کتاب، آقای دکتر گودرز رشتیانی، که با ایشون هم بیشتر آشنا بشیم.
خواهش بکنم. عرض کردم آقای دکتر رشتیانی از استادان برجسته دانشگاه تهران در رشته تاریخ هستند. ایشون قبل از این کتاب مقالاتی درباره مینورسکی نوشتن. خودشون در مقدمه عنوان میکنن که آقای دکتر منصور صفتگل به ایشون پیشنهاد دادن که این نامه حتما استنساخ بشه و انتشار پیدا بکنه. از ایشون در مقدمه تشکر کردن و از زبانشناس و ایرانشناس برجسته جناب آقای دکتر استاد علی اشرف صادقی تشکر بکنن که آقای دکتر صادقی خیلی پافشاری کردند، میدونستن چه اهمیتی داره و از ایشون خواهش کردند که حتما این کار انجام بشه. رفتن در سرزمین دیگری و این نامه ها رو یکی خواندن و خب میدونید مثل یه تصحیح نسخه است.
بله.
چون نامه های نوشته شده اون زمان حالا بعضیاش با قلمی بوده کمرنگ میشه، پررنگ میشه، از بین رفته باشه و بعد خطهای مختلف خوندن اینها، مرتب کردنشون، یک تصحیح دشواری، یک رسم الخط دادن
واقعا باید عشق در وجود انسان باشه. بله، که بره دنبال این کارها. بله.
و بعد توضیحاتی که در حواشی نامه ها جناب آقای رشتیانی میدن خیلی خیلی راهگشاست برای خواننده‌ای که میخونه. هر چیزی که نیاز به توضیح داشته باشه آقای دکتر رشتیانی زحمت کشیدن و توضیح دادن. اما این نامه ها تقریبا 33 صفحه آقای دکتر رشتیانی مقدمه می نویسند و نامه ها مجموعه آرشیو مینورسکی رو معرفی می کنند، بدونی که بخوان حاشیه برن که مینورسکی چه کرد اینه، چون قبلا این کارو کرده بودن. بدونی که به اونا ارجاع می دن و فقط و فقط این مقدمه 30 صفحه‌ای درباره این آرشیو و تحلیلی از نامه هاست. اونجا آقای دکتر رشتیانی به درستی به ما میگن که اهمیت مثلا نامه های فلانی اینه، یا جالب بود که فلانی مثلا همچین برخوردی با مینورسکی کرده. در واقع به ما یک ابزارهای میدن که ما فکر نکنیم از لابلای اینها نمیشه تاریخ شرق شناسی رو یا حتی تاریخ ادبیات رو، تاریخ مکاتباتمون رو تدوین کنیم. به ما یک ابزارهایی رو سعی میکنن بدن.
بله.
ما با اون شروع میکنیم به خواندن نامه ها که تبرکن و چون بیش از همم با مینورسکی مرحوم علامه قزوینی مکاتبه داشتن، با نامه های مرحوم علامه قزوینی شروع میشه.
سپاسگزارم از شما، همراه ما باشید تا با کتاب دفتری برای ایران بیشتر آشنا بشید. با آقای دکتر گودرز رشتیانی آشنا شدید.